اشتباه بزرگ، وطن فروشانه، مایه شرمساری و نابود کننده ی هویت ملی. اینها کلماتی بود که معاون صدر اعظم آلمان و خیلی از رسانه‌های این کشور در واکنش به یک خبر نوشتند. خبری که نه مربوط به جنگ و ترور بود، نه مربوط به مهاجرپذیری یا نژادپرستی. خبری که همزمان دنیای فوتبال و تجارت رو دچار زلزله کرد.
رسانه‌های سرتاسر دنیا با بهت و حیرت درباره این خبر نوشتند و اون رو با برچسب خبر فوری منتشر کردند. برچسبی که معمولاً به خبرهای مهم سیاسی یا اجتماعی زده میشه. این خبر برای چند روز پربازدیدترین خبر رسانه‌های آلمان و داغ‌ترین بحث در شبکه‌های اجتماعی این کشور بود. به این اپیزود رادیو کامرس خوش آمدید.
همه چیز از چند ماه قبل، یعنی 21 مارس 2024 شروع شد، جایی که اتحادیه فوتبال آلمان خیلی ناگهانی اعلام کرد بعد از 70 سال به قراردادش با آدیداس خاتمه میده و از سال 2027 قراره که لباس تیم فوتبال مردان و زنان آلمان در همه رده‌ها توسط شرکت آمریکایی نایکی طراحی و تولید بشه.
German football and Adidas are breaking up. The German national team will no longer wear Adidas gear. Instead, it's going to sport the US Nike brand.
قراردادهایی که در خصوص لباس تیم‌های ملی بسته میشن، معمولاً فقط واکنش طرفداران افراطی فوتبال رو در پی دارن و خیلی برای عموم مردم جذاب نیستن. اما به محض اعلام خبر جدایی آدیداس و تیم ملی آلمان، طرفداران فوتبال حیرت خودشون رو از این خبر اعلام کردن. ارزش سهام آدیداس دچار افت چند درصدی شد و ارزش سهام نایکی حدود 2% رشد داشت.
در دنیای فوتبال، اینکه زیدان در فینال جام جهانی با سر به بازیکن حریف بزنه و اخراج بشه، اتفاق عجیبیه اما قابل درکه. اینکه رونالدو و مسی از رئال مادرید و بارسلونا جدا بشن و برای باشگاه‌های دیگه بازی کنن، باز هم عجیب اما قابل درکه. اما اینکه تیم ملی آلمان بعد از 7 دهه با لباسی بازی کنه که لوگوی سه خط آدیداس روی اون نباشه، برای خیلی‌ها قابل درک نیست. خیلی از عاشقان فوتبال فکر نمی‌کردن که این روز و این اتفاق رو به چشم ببینن.
خیلی‌ها هنوز هم نمی‌تونن این خبر رو باور کنن و معتقدن باید جلوی این کار گرفته بشه، چون آدیداس بخشی از هویت آلمانه و فوتبال این کشور بدون لباس‌هایی که لوگوی آدیداس روی اونها باشه معنایی نداره.
اما دلیل این واکنش‌ها چی بود؟ چرا هویت لباس تیم ملی آلمان تا این حد به آدیداس گره خورده بود؟
به سال 1954 بریم، زمانی که آلمان غربی در فینال جام جهانی مقابل مجارستانی قرار میگیره که 30 بازی اخیرش رو بدون شکست پشت سر گذاشته و قوی ترین تیم دنیاست. این دو تیم قبلا در مرحله گروهی با هم بازی کرده بودن که مجارستان تونسته بود 8-3 آلمان رو شکست بده. در اون زمان آدیداس فقط کفش ورزشی تولید میکرد و تونسته بود قراردادی با اتحادیه فوتبال آلمان ببنده تا بازیکنان تیم ملی این کشور کفش‌های آدیداس رو بپوشن.
وقتی آلمان و مجارستان دوباره در فینال روبروی هم قرار می‌گیرن، بارون شدیدی می‌باره و زمین گلالود میشه. اینجاست که سرمربی تیم آلمان از اسلحه مخفیش رونمایی می‌کنه. اون با آدی داسلر، بنیانگذار آدیداس که روی نیمکت و کنار بازیکن‌های ذخیره آلمان نشسته صحبت می‌کنه، و ازش میخواد تا از اختراع جدیدش رو نمایی کنه. داسلر هم میخ یا استوکای مخصوص رو به ته کفش بازیکنها پیچ میکنه تا بتونن تو این شرایط بارونی به خوبی بازی کنن.
آلمان تا دقیقه 8 2 گل میخوره، اما بعد از اون به لطف کفش‌های مخصوص آدیداس به بازی بر میگرده و در نهایت 3-2 مجارستان رو شکست میده و برای اولین بار قهرمان جام جهانی میشه.
حدث ما درست از آب در اومد. شروع برقاسای مجارا اونا رو جلو انداخت.
هدی، استوکار آماده کن.
شفر پاس میده رو به جلو. یه ضربه سر. حالا تو در اختیار بچهای ماست. ران باید چوب کنه. با پای چپ. یک ضربه بزن. تموم شد. آدی تموم شد.
این بازی به معجزه برن معروف و آدی داسلر به محبوب ترین طراح کفش در اون روزگار تبدیل میشه. کفش‌ها یا استوکای ورزشی که الان در تمام دنیا مورد استفاده قرار میگیرن و ما به دیدنشون عادت داریم، در اون روز بارونی و به اون شکل خاص توسط آدیداس به دنیا معرفی شدن.
سالهای بعد آدیداس علاوه بر کفش به سراغ طراحی لباس ورزشی هم میره و همکاریش رو با تیم آلمان ادامه میده. خیلی از نوآوری‌های آدیداس از دمپایی گرفته تا کفش مناسب بازی در زمین برفی یا حتی گرمکن ورزشی اول برای تیم آلمان طراحی و تولید شدن و بعد وارد بازار جهانی شدن.
جالبه بدونید که اوایل دهه 90 میلادی بیشتر از 60% کشورهای دنیا برای طراحی و تولید لباس‌های تیم ملیشون با آدیداس قرارداد بسته بودن. این در حالی بود که اون سالها هیچ کشوری برای طراحی و تولید لباس تیم ملی فوتبالش با نایکی قرارداد امضا نکرده بود. اما چرا نایکی تصمیم گرفت راه آدیداس رو ادامه بده و به سراغ فوتبال بره؟
صنعت پوشاک ورزشی حدود 300 میلیارد دلار ارزش داره و با وجود جام جهانی، مسابقات یورو، کوپا آمریکا و حتی المپیک، میلیاردها نفر میتونن لوگوی شرکت رو روی لباس فوتبالیست ها ببینن. در صورت موفقیت هر کشور، لباس تیم ملی اون کشور فروش خوبی رو تجربه میکنه و این باعث سود بیشتر برای شرکت ها میشه.
تا اوایل دهه 90، نایکی وارد ورزش دو و میدانی، تنیس و بسکتبال شده بود و حالا تصمیم گرفته بود وارد دنیای فوتبال هم بشه. اما اونها نمیخواستن آروم آروم این کار رو انجام بدن. فیل نایت، مدیر عامل نایکی، دوست داشت یه کار بزرگ انجام بده. کاری مثل بستن قرارداد با مایکل جکسون دنیای بسکتبال. برای همین به سراغ کشوری رفت که خیلی ها اون رو مهد فوتبال جهان میدونن. برزیل.
سال 1996 نایکی یه قرارداد 10 ساله به ارزش 200 میلیون دلار با فدراسیون فوتبال برزیل بست و شروع کرد به پخش تبلیغات تلویزیونی با حضور ستاره‌های فوتبال این کشور. به این ترتیب نایکی با قدرت وارد دنیای فوتبال شد و این همه هزینه در طول سالها نتیجه خیلی خوبی رو براش در پی داشت.
فروش بخش فوتبال نایکی در سال 1994 فقط 40 میلیون دلار بود. اما 24 سال بعد، یعنی سال 2018، این فروش سالانه به بیش از 2 میلیارد دلار رسید. این فروش بالا نتیجه رفتن به سراغ کشورهایی مثل برزیل و فرانسه بود که در دوره‌های مختلف قهرمان و نایب قهرمان جام جهانی شدند.
نایکی هر سال به سراغ کشورهای بیشتری رفت. اما یک کشور وجود داشت که خود نایکی هم هیچ وقت فکر نمی‌کرد بتونه باهاش قرارداد ببنده. آلمان، بزرگترین کشور اروپا و زادگاه بزرگترین رقیب اون، یعنی آدیداس.
رابطه آدیداس و تیم آلمان شبیه یه رابطه عاشقانه بود که انگار هیچ چیزی نمیتونست خدشه‌ای به اون وارد کنه. وقتی طرفدارها نسل‌های مختلف فوتبال آلمان رو با حضور امثال بکنبایر، لوتار ماتئوس، میشائیل بالاک و حتی تونی کروس به یاد میارن، لوگوی آدیداس و طراحی‌های منحصر به فردش هم قسمتی از خاطرات شیرین اونهاست.
وقتی آلمان جام جهانی 1974 و 1990 رو بالای سرش برد، داشت با لباس آدیداس بازی میکرد. وقتی سال 2014 در اون بازی فراموش نشدنی 7-1 برزیل میزبان رو نابود کرد و با شکست آرژانتین قهرمان جام جهانی شد، باز هم لوگوی آدیداس روی لباس اونها بود. آدیداس با طراحی جذاب و چشم نوازش برای بیشتر از 70 سال بخش ثابتی از هویت تیم ملی آلمان بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که آدیداس و تیم فوتبال آلمان از هم جدا شدن؟
The move comes as a shock to football fans in Germany who've seen their players in Adidas for the past 70 years. The German Football Association says the switch to Nike was driven by financial and other concerns.
خلاصه ماجرا به این شکله. نایکی برای بستن یک قرارداد 8 ساله با اتحادیه فوتبال آلمان حدود 800 میلیون یورو پیشنهاد میده، در حالی که آدیداس چیزی حدود نصف این مبلغ رو پیشنهاد داده. بنابراین اتحادیه فوتبال آلمان که در وضعیت مالی مناسبی قرار نداره، تصمیم میگیره تا چشمش رو به روی همکاری طولانی مدتش با آدیداس ببنده و با نایکی قرارداد امضا کنه. خیلی ها مطمئن بودن که نایکی پیشنهاد مالی بهتری نسبت به آدیداس ارائه میده، ولی با این وجود فکرش رو هم نمی کردن که اتحادیه فوتبال آلمان این پیشنهاد رو بپذیره. اما چه چیزی باعث شده بود که این تصور در ذهن عاشقان فوتبال به وجود بیاد؟
باید برگردیم به سال 2006، زمانی که نایکی برای یه قرارداد 8 ساله مبلغ 500 میلیون یورو به اتحادیه فوتبال آلمان پیشنهاد داد و در حالی که پیشنهاد آدیداس حدود نصف این مبلغ بود، این اتحادیه تصمیم گرفت باز هم همکاریش رو با آدیداس ادامه بده. گفته میشه در اون زمان دلیل این تصمیم فقط مبلغ پیشنهادی نبوده، بلکه اتفاقای پشت پرده هم در این تصمیم نقش داشتن.
آدیداس مالک حدود 17% از سهام باشگاه بایر مونیخه و سال 2006 4 تا از مهمترین بازیکنان تیم ملی آلمان رو بازیکنان این باشگاه تشکیل میدن. اون زمان مدیر عامل بایر مونیخ تهدید میکنه در صورتی که اتحادیه فوتبال آلمان با نایکی قرارداد ببنده، اجازه نخواهد داد که این 4 تا بازیکن به اردوی تیم ملی آلمان برن.
در اون زمان شایعه هایی هم در مطبوعات چاپ شدن، از جمله این که مسئولین اتحادیه فوتبال آلمان دوست نداشتن با نایکی قرارداد ببندن چون ترجیح میدادن به همون زبان آلمانی با طراح لباسشون در ارتباط باشن، نه به زبان انگلیسی.
اما در این سالها دنیای فوتبال و تبلیغات دستخوش تغییرات زیادی شده. ساخت یک کمپ تمرینی مجهز توسط اتحادیه فوتبال آلمان و بازی‌های ضعیف این کشور در دو جام جهانی پیاپی باعث شدن تا درآمدهای این اتحادیه روز به روز کمتر بشه و کمبود نقدینگی اونها رو تهدید کنه.
مطبوعات آلمانی حتی از قول رئیس این اتحادیه نوشتن که اگر اونها نایکی رو انتخاب نمی‌کردن، خیلی زود به ورشکستگی نزدیک می‌شدن و سازمان‌های مالیاتی دفاتر اونها رو بررسی می‌کردن. همین موضوع می‌تونست دردسرهای زیادی برای اونها به وجود بیاره.
سخنگوی این اتحادیه بعداً اعلام کرد که ما نایکی رو فقط به خاطر چند میلیون پول بیشتر انتخاب نکردیم، بلکه پیشنهاد نایکی از همه لحاظ پیشنهاد بهتری بوده. خیلی ها معتقدن محصولات آدیداس از لحاظ کیفیت دست بالاتر رو دارن، اما نایکی ویژگی هایی داره که فوتبال آلمان در این سالها به شدت نیازمند اونه.
فارغ از پیشنهاد مالی بهتر، نایکی برندیه که به داستانگویی و توجه به ورزشکارها معروفه. اتحادیه فوتبال آلمان اعتقاد داره که بازیکنای جوان این کشور نیاز دارن تا داستانشون بیشتر شنیده بشه، چون این کار به ساختن نسل بعدی فوتبالیست‌های آلمانی هم کمک زیادی می‌کنه.
علاوه بر این، نایکی در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین برندهای پوشاک و لوازم ورزشی بین نسل زد محسوب میشه و آلمان دوست داره این مشتری‌های جوان رو تا سال‌ها همراه خودش داشته باشه. اگر از این زاویه نگاه کنیم، همکاری اتحادیه فوتبال آلمان و نایکی کاملاً منطقی به نظر می‌رسه.
پایان همکاری آدیداس و تیم ملی آلمان بدون شک پایان یه دوره با شکوه، اما میتونه شروع اتفاقات جذابی هم باشه. خیلی ها معتقدن نایکی اگه شبیه همکاریش با برزیل عمل کنه، میتونه با ساختن کمپین های جذاب هم نگاه ها رو به لباس تیم ملی آلمان جذب کنه، هم میتونه کمپین های تبلیغاتی بی‌نظیری بسازه که سالیان سال در ذهن علاقه‌مندان به فوتبال بمونه. اینطوری برنده این قرارداد هم برند نایکیه، هم فوتبال آلمان و هم طرفداران فوتبال در سر تا سر جهان.
خیلی از طرفداران فوتبال از همین حالا منتظرن تا جام جهانی 2026 از راه برسه و ببینن آدیداس برای خداحافظی با تیم ملی آلمان چه لباسی رو طراحی میکنه. خیلی های دیگه هم منتظرن تا ببینن همکاری 8 ساله نایکی و تیم ملی آلمان به چه صورتی ادامه پیدا میکنه. آیا سال 2034 که قرارداد نایکی و اتحادیه فوتبال آلمان به پایان میرسه، آلمان دوباره به سراغ آدیداس میره؟ یا باز هم با نایکی ادامه خواهد داد؟ باید منتظر بمونیم و ببینیم در اون زمان چه اتفاقی رخ میده. Thank you.